پس نمیشه که مناظره یک فن، یک حرفه است، پژوهشگر داره، استاد داره، از اونا کمک بگیریم بعد طراحی مثلا مناظره رو در تلویزیون انجام بدیم.
درست
دقیق میفهمید؟
بله بله.
اگر در همین حوزه هم متخصصش مراجعه بشه و از ایشون کمک خواسته بشه، اون وقت این صحنه مناظره متفاوت با اون چه اتفاق افتاده طراحی خواهد شد.
درست.
این ریشه این دو مثالی رو که عرض کردم برمیگرده این که ورود مبتنی بر کارشناسی و خبرگی و دانش و تخصص لازم در حوزه مواجهه با مسائل علوم انسانی و علوم پایه اونچنان که باید نیست.
درست.
از من در این بخش این دوتلاش این بود که بله تو همین صحنه ها خیلی راحت میشد. من قبل از مناظره دوم که خود آقایون هم اعتراف کردن که مناظره درستی نیست، خبرنگاری از من پرسید که راجع مناظره نظرتون چیه، گفتم نفرمایید مناظره، بفرمایید بیشتر دور همه بزرگترها.
عجب.
بعد خوشبختانه دیدم خود آقایون هم در تلویزیون گفتن که این روش اشکال داره، معیوبه.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای دکتر طاهرنیا. گرچه واقعا یک گوشه از این پرونده باز نشد با صحبت‌هایی که جناب علی کردید و پرسش‌هایی که من مطرح کردم، اینو از این باب عرض می‌کنم که صحنه صحنه وسیعی است، یعنی اینقدر بزرگه که شما هر گوشه‌ای رو بگیرید یک گوشه دیگه میمونه که زمین میمونه. فکر می‌کنم که در واقع میشه گفت جمعیت کثیری از محققان، کثیر هم به لحاظ کمی هم به لحاظ کیفی، مثل خود جناب علی باید حضور داشته باشن. ان شاء الله از دولت 13 بخوان که این رویکردهای حاکم بر آموزش عالی رو به سمت تغییرات با سرعت بیشتر ببره.
بله. من اگر فرصت هست نکته تکمیلی عرض کنم.
جنبندی بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بله جنبندی کنم. این اشکالی که فرمودید و درست هم هست و خیلی متشکرم به من کمک کردید در این بخش اخیر فرمایشتون.
خواهش می‌کنم.
یه طرف این هست که ما از توان دانشجویان تحصیل تکمیلیمون خوب اونطوری که باید استفاده نمی کنیم.
بله.
دو این که وقت اونها رو هدر می دیم. سه این که هزینه کشور رو افزایش می دیم. هزینه وقتشون، هزینه کاغذشون، هزینه خدمت رو معرض کنم، منابع انسانیشون، و از اون طرف هم مسائل جامعهمون هم بی پاسخ می مونه. یعنی مجموعه ای از پیامدهای نامطلوب برای این اتفاق وجود داره در سطح جامعه. امیدواریم سیاستگزار کلان در حوزه علم و فناوری کشور ریشه ای این موضوع رو حل بکنه، ماهیت رشته ها و تفاوت رشته ها رو به رسمیت بشناسه، ولی از همه این رشته ها خروجی عملیاتی مبتنی بر اون ذات و ماهیتشون براشون تعریف بشه. انتظارمون از دانشجوی تحصیل تکمیلی در رشته برق با رشته فلسفه یکسان نیست، ولی از هر دو انتظار در واقع تولید به تعبیری علم نافع داریم. علم نافع اون نفعش میتونه برای صنعت باشه، نفعش میتونه برای خانواده باشه، نفعش میتونه برای آموزش پرورش باشه یا هر حوزه دیگری.
ممنونم آقای دکتر علی باقر طاهرنیا، استفاده کردیم از صحبت‌های جناب علی. انشالله توی برنامه مفصل خدمتون باشیم و این موضوع رو بیشتر بشکافیم، به همه حوزه‌هاش بیشتر سر بزنیم تا شاید کمک کنه به دولت 13 تا این مسیر رو با سرعت بیشتری و با گشایش بیشتری بتونه طی بکنه. خیلی ممنونم
ازتون. امیدوارم التماس دعا.
ملتمس دعای خیرتون هستیم. خدا حافظ.
خدا حافظ شما. خدا
با یار بمانم من و با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم، سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی می ندارم، بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نگفتم که تو آباد بمانی، سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران.
خب هموطنان ارجمند، از بحث در واقع میشه گفت علمی و کارشناسی پایان نامه و رویکردهای حاکم بر آموزش عالی کشور برای تربیت نسلی محقق و پژوهشگر که اثر کار علمی اونها در دانشگاه‌ها در زندگی مردم دیده بشه، می‌خوایم بریم به کف جامعه و زندگی مردم و موضوع معیشت و قیمت مرغ و تخم مرغ. دیگه قیمت مرغ و تخم مرغ توی دوره‌های اصلا پاشنه آشیل شد در چند ماه گذشته، اما تلاش شد که نهادهای دامی، چون مرغ تقریبا 65% قیمتش به ارز وابسته است و نهاده دامی که وارد میشه، واقع مطلب اینه که خب تهیه شد، تو چند دوره زمانی اتفاقات افتاد، قیمتها نوسان داشت، افزایش پیدا کرد. این در شرایطی بود که همزمان با ورود کرونا به کشور خیلی از تولید کنندگان مرغ جوجه هاشون رو اصلا معدوم کردن، تصاویرش خیلی منتشر شد و توضیحاتی دادن، حالا قانع کننده بود یا نبود بحث دیگری است. اما چرا اینقدر نوسان وجود داره؟ مشکل نهاده است؟ مشکل زنجیره است؟ حالا اگر مشکل تو زنجیره است، کجای این زنجیره ایراد داره که این اتفاق میفته و ما شاهدیم که هر بار سازمان حمایت ستاد تنظیم بازار قیمت رو اعلام میکنه، بازار چیز دیگه ای رو نشون میده؟ آیا ما نباید دخالت بکنیم یا باید نظارت بکنیم؟ اصلا نظارت باید چطور باشه که این اتفاق نیفته؟ آقای هدایت الله عسخری، کارشناس محترم صنعت طیور، و آقای دکتر محمد علی کمالی، سرپرست محترم اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور، دو مهمانی هستند که میخواییم در این باره باشون بیشتر گفتگو بکنیم. آقای عسخری، خدمتتون سلام عرض بکنم.
عرض سلام دارم صبح جناب علی، همیشه شنوندگان بخیر، در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای دکتر کمالی، خدمت شما سلام عرض بکنم.
سلام دارم و تبریک میگم ولادت امام رضا رو و دعای کرامت رو.
متشکرم، ممنونم. آقای عسخری، واقعا افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ به خاطر نهاده است؟ حالا که تهیه شده، چرا قیمت به سمت پایین سوق پیدا نمیکنه؟ نابسامانی کجاست به نظر شما آقای عسخری؟
ببینید، هر محصولی یه قیمت تمام شده واقعی داره. خب دولت بر مبنای ارز 4200 تومانی بخشی از نهاده رو داره تأمین میکنه.
خب
من فکر میکنم مشکل اساسی عدم مدیریت این زنجیره از نهاده تا بحث کشتار و عرضه به مصرف کننده هست.
درست.
ببینید، ما تو جامعه خودمون تولید کننده ها تو بحث تولید ظرفیت های بسیار خوب و بزرگی داریم. ما تو بحث مرغ گوشتی یه چیز حدود تا 3 میلیون تن ظرفیت تولید داریم، نیازمون 2,780,000 تن. تو بحث تخم مرغ یه چیز حدود نزدیک 1,500,000 تن ظرفیت تولید داریم، نیازمون هم 1,000,000 تن. من فکر میکنم دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ اینجا، چون ارز 4200 رو تأمین میکنه، داره در بازار مداخله میکنه. یا باید دولت تو بازار مداخله نکنه، اگه مداخله میکنه باید بیاد وظیفه‌شو کامل انجام بده. ما دو تا قانون بالادستی داریم، یه نظام جامع دامپروری، یه قانون افزایش بهره‌وری. وقتی که دولت داره نهاده 4200 میده، پس بنابراین خواسته و ناخواسته اجبارا باید تو بازار تو بحث تولید مداخله کنه. مطابق ببینید، دولت باید بیاد در تمام فصول سال از تولید حمایت کنه. مثلا تو تخم مرغ، شما دو ماه قبل شاهد بودید که تخم مرغ قیمتش زیر 10,000 تومان شد. خب در حالی که خود دولت مصوب کرده قیمت تمام شده تخم مرغ 14,000 تومان. وقتی قیمت میاد پایین، دولت باید بیاد از تولید کننده حمایت کنه که بتونه در مواقعی قیمت افزایش پیدا میکنه از تولید کننده توقع داشته باشه دولت تولید کننده با قیمت مصوب توافق شده محصولش عرضه کنه.
یعنی شرکت پشتیبانی امور دام مثلا این کاری که باید بکنه
نمیکنه. من در مجموع وزارت جهاد کشاورزی در بخش طیور که برنامه پذیرترین بخش تولید تو کشاورزی هست، وظیفه مدیریتیش و وظیفه حمایتیش رو خوب عمل نمی‌کنه.
چرا فقدان قانون باعث میشه نتونه؟
نه، اصلا ما قانون داریم، خدمتتون عرض کردم، ما دو تا قانون بالادستی، جام نظام جام دامپروری و قانون افزایش بهره‌وری رو داریم. که این قانون، دو تا قانون چی میگه؟ میگه دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ سفارش میکنه مقدار تولید رو. خب تولید کننده هم تولید میکنه، در مواقعی که افزایش قیمت پیدا میکنه، خب دولت توقع داره تولید کننده با همون قیمت مسبب محصولش رو در اختیار بذاره، در مواقع کاهش قیمت هم دولت باید از تولید کننده حمایت کنه، محصولش با اون قیمت توافق
خیلی تضمینی کنه دیگه، این خیلی توافقی
داره. تو بحث الان جناب علی تو بحث جوجه فرمودید، خب چرا این اتفاق افتاد؟ به جهت اینکه ما واحدهای پرورش مرغ مادر ما یه تعداد جوجه تولید میکنن، فرض 1,130,000,000 در ما ظرفیت تولید دارن، اگه این جذب نشود دولت باید حمایت کنه، خسارت واحدهای تولیدی رو پرداخت کنه.
بله.
متاسفانه من فکر میکنم وزارت جهاد کشاورزی در این وظیفهش قصور داره و این باعث میشه که ما یه نوساناتی داشته باشیم، چه در قیمت چه در مقدار تولید، و این قیمتهای حالا گاهن بالا یا پایین رو ما تو بازار شاهد هستیم و تولید تحت تاثیر این عوامل قرار میگیره.
ممنونم آقای دکتر کمالی،
در خدمتتون هستم.
آقای من شما آقای کمالی، آقای عسکری گفتن کوتاهی دستگاه‌ها در این زمینه باعث میشه این اتفاق بیفته. قبول هم داریم به جهت اینکه بالاخره دولت به عنوان یک نهاد بزرگ و البته خود دولت به عنوان بزرگترین مصرف کننده با بودجه‌ای که می‌نویسه تأثیرگذاره. اما واقع مطلب اینه که دولت گاهی منابع نداره، یعنی مثلا گاهی اقساط مسکن مهر که باید برگرده به بانک مسکن بیا تو همون حوزه سرمایه گذاری بشه، میره برای خرید تضمینی گندم. چاره ای نداره دولت، یعنی مجبوری که این کارها رو بکنه. اما برخی میگن حوزه نظارته که ضعیفه، یعنی تو اون زنجیره اون نظارت ضعیف هست، و یعنی اگر نظارت قوی بود ما اینقدر حباب تو قیمت مرغ و تخم مرغ نداشتیم. الان که تقریبا نهادها به قیمت یعنی دست کم تامین میشه دیگه، یعنی دیگه ما کسی نداریم یا تو این زنجیره دچار مشکل جدی مثل گذشته نیستیم. شما اشکال کجا میبینید آقای دکتر کمالی؟
ببینید واقعیت من اول ارسلان دارم خود جناب آقای من سفقری، واقعیت همین است که شما فرمودید و بخشن هم آقای عسکری. خب ما یه محضوریت هایی داریم بر اثر تحریم هایی که اتفاق افتاد متاسفانه، و این باعث شد که روند تأمین ارز به موقع برای واردات نهاده صورت نگیره، به طوری که امروز برخی از وارد کننده ها با اعتبار خودشون در واقع نهاده رو میارن در به گمرک بندر و منتظر میمونن که ارز بهشون تخصیص داده بشه تا بتونن این رو از گمرک خارج بکنن، و بعض وقتا مثلا از گمرک خارج میکنن و منتظر میمونن که ارز بهشون تخصیص داده بشه. طبیعتا اینها توی روند عادی واردات تأثیر میگذاره و در نتیجه توزیع رو هم تحت تأثیر قرار میده، گرچه که وزارت جهاد کشاورزی لااقل تلاش کرد که از اسفند ما تا امروز نهاده رو تأمین بکنه به مقدار مورد نیاز، و حتی دوره پرورش رو در گمرک گوشتی به 45 روز اضافه تر افزایش داد که به ازای تعداد جوجه‌ای که در واقع ما داریم پرورش میدیم میزان گوشت بیشتری استحصال بشه. خب این اقدامات انجام شده، ولی با این حال کماکان به اصطلاح بعض وقتا همین بازارگاه مثلا با تأخیر ممکن هست که نهاده رو اعلام بکنه به واسطه همین مشکلاتی که قبلا خدمتون عرض کردم. لذا این یه بخش از قضیه است که باعث میشه که هزینه‌های تولید برای تولید کننده افزایش پیدا بکنه، یعنی تولید کننده چون که جوجهش توی سالن است و نمیتونه معطل بمونه،
مجبور آزاد بگیره دیگه، بله،
هر طریقی که شد میره تامین میکنه و بعدن جابجا میکنه. لذا این یه بخش از قضیه. اما یه بخش موضوعی دیگه بحث نظارت است که جناب عالی فرمودید. ببینید متاسفانه در ارتباط با نظارت دو دستگاه مسئول هست، یکی وزارت جهاد کشاورزی، یکی وزارت سمت. وزارت جهاد کشاورزی میگه من تا درب کشتارگاه مسئول هستم، و از درب کشتارگاه تا مصرف کننده دیگه به عهده وزارت سمت هست. ما اقدامی که انجام دادیم برای که مرغدارها به تعهد خودشون عمل بکنن این بوده که یه ابزاری داریم به اسم مجوز جوجه ریزی. خب مرغدارانی که تعهد خودشون رو انجام ندن ما مجوز جوجه ریزی بعدیشون رو متوقف میکنیم، و این کارم تا حالا انجام دادیم. لذا مرغدار به اصطلاح موظف هست به میزان دانی که میگیره بیاد مرغ رو تحویل بده، یعنی باید حضور شما که عرض کنم میزان تخلیه سالونش رو عرضه بکنه. یه نکته مهم این هست که بین مرغداری که پرورش دهنده هست تا کشتارگاه یه سنف وجود داره
که این صنف یه صنف گمنام هست به اسم کشتار کن. خب که اینها در واقع میان مرغ رو از مردار در به مرغداری میخرن و ای بسا بعضی وقتا سلف خری میکنن.
یعنی نباید این کارو بکنن منظورتونه؟
نه هستن، اینها واقعیت بازاره، نباید که اینها واقعیت بازار هست، ما باید بپذیریم، باید این صنف رو سامان بدیم.
آها بله،
باید این صنف رو سامان بدیم، تابلودارشون بکنیم، مشخصات دارشون بکنیم که این قسمت از نظارت از دستمون در نره. دوست. الان امروز ببینید چه اتفاق میفته، بذارید ما بیان کف بازار صحبت بکنیم.
بله بله.
امروز تهران نیاز به 1100 تا 1200 تن مرغ در روز داره.
خب
از این 1100 تا 1200 تن مرغ یه چیز حدود 450 تنش میاد و میره میدان بهمن بین اصناف منتخب، در واقع توزیع میشه با قیمت مصوب بعد توزیع بکنن، 170 تنش میره میدان پیروزی که میره توی میادین تربار توزیع میشه.
بله. خب
لذا ما تا اینجا یه 30% یه 15% رو داریم با کنترل توزیع میکنیم.
بله.
خب اما یه 30% مرغ زنده میره تو کشتارگاه تهران. خب.
خب
یه 10% هم میره در واقع به صورت کشتار شده از استانهای مجاور وارد تهران میشه.
درست.
اینها قسمتی هست که متاسفانه خیلی روش کنترل نیست.
اینه که شما گفتید
شما تفاوت قیمت میبینید اینجاست و در واقع اینها هم میرن چیکار میکنن، مرغ رو از همون کشتار کنها با قیمت بالاتر میخرن.
آها درست. الان اینا رو چطور میشه سامانش داد؟ یعنی خب. مثلا مسئولیت رو به وزارت جهاد بدیم یا بین دو وزارتخونه باید هماهنگی باشه؟ بس. چون بود دست وزارت جهاد بود گرفتن ازش.
این هماهنگی ها باید اول بین وزارت سمت و وزارت جهاد کشاورزی بیشتر بشه.
بله.
یعنی سامانه کشتارگاه ها بایستی در واقع به سامانه بازارگاه و سامانه قرنطینه وزارت جهاد کشاورزی به هم اتصال بیشتری پیدا بکنن.
بله.
که بتونن همدیگر خوب ببینن و به موازات این مسئله اون قشر کشتار کن به ما سامان بدیم.
بله.
یعنی براشون تابلو ایجاد بکنیم. این قشر متاسفانه برای اینکه مالیات نپردازن، برای اینکه حساب کتاباشون مشخص نباشه، تلاش میکنن گمنام باشن و برخیشون هم اصلا تأمین کننده سرمایه هستند. یعنی
بله بله.
گفتم سلف خر.
درسته.
یعنی در واقع میاد کمک میکنه به مرغدار که مرغدار به مثلا ذرتشو بخره،
برای کسریشو برای نهاد جبران میکنه،
ولی سلف خری میکنه. لذا این قشر یه قشر واقعی هست در جامعه، ولی متاسفانه گمنام و بی سامانه هست. لذا این رو ما حتما باید سامان بهش بدیم.
ممنونم آقای اسخری. شما نگفته هست که اضافه کنید به صحبت آقای دکتر کمالی؟
من فکر میکنم که اون چیزی که واقعیت جامعه هست این که ما یه نظام هماهنگ تعریف شده از تولید تا مصرف نداریم.
همون چرا آخه میدونی آخه یه سال دو سال که نیست که الان 6 هفته هست که اینجوریه، چرا نداریم آقای؟
من اعتقاد اینم بخشی مقصر مسئولینم، بخشی هم مقصر شاید جامعه خود جامعه مردم ما هست.
یعنی چی آقای اسخری؟
یعنی اینی که ببین من فکر میکنم نظارت های مردمی موثرترین و کرامات‌ترین نظارت هست.
اصلا این شوخی آقای اسخری؟ نه 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 اصلا این فهم شما من اصلا قبول ندارم.
نه نه ببین من یه جمله خدمتتون عرض کنم. ببین من منظورم مردمی، ببینید ما مثلا دارم میگم تعداد بزرگی واحدهای عرضه کننده یا فروشگاه مرغ داریم.
خب
این فروشگاه مرغ امروز حاضر نیست یک نظام تعریف شده سیستمی رو بپذیره که بتونه در طول سال از این خدماتش بهره مند بشه. به عنوان مثال دارم، نکته ای که آقای دکتر فرمودن که من از ارادت دارم ایشون به عنوان به حال خبره این بخش هستن، ببینید ما اگه بیایم تعریف کنیم از نقطه که ما مرغ میخوایم به مصرف کننده تخم تحویل بدیم، اون مرغ فروشه، اون باید توی سیستمی وصل بشه، نیاز طول سالش رو تعریف شده دریافت کنه. متاسفانه الان این سامانه از اون قسمت انتها تا ابتدای تولید وصل نیست. بخشی به جهتی میگه ما نمیخوایم آمارهای واقعی اون رو یه جایی رصد بشه. مثلا دارم میگم یه مرغ فروش که در روز یه تن 500 کیلو 200 کیلو مرغ میفروشه، بخشیش رو مشخصه، بخشش هم آمارش یک آمارهای غیر رسمیه. یعنی اینجوری ما خدمت جناب علی هستم، الان اگه شما سیستم مالیاتی کشور ما رو نگاه کنید میبینید که ما در سال 1,000,000 تن تخم مرغ توزیع میکنیم،
بله.
ولی کمتر از 100,000 تنش در نظامات سیستمی ما ثبت شده است.
درست.
یعنی ما ببینید راستی آزمایی میشه. من مرغدار رفتم 100,000 قطعه مرغ امروز تو سامانه بازارگاه خرید کردم.
درست.
جنابه تصور، و اگه این سیستم پایین دستی که برای مصرف کننده است مشخص باشه، باید من درب مرغداری اون نظام سامانه کار و خدمتون از سازمان کار و خدمتون عرض میکنم 100,000 قطعه مرغ باید درب مرغداری مرغ زنده پایان دوره پرورش به من تحویل بشه.
بله.
این مرغ بره مرغ شمار تو کشتارگاه کشتار بشه، انتهای خط کشتار تحویل گرفته بشه، توش سامانه تعریف شده توزیع بشه.
بله.
این سامانه متاسفانه وجود نداره. بخش عمدهش رو من مقصر مسئولین رو میدونم. میدونید چرا؟ چون خیلی دوست ندارن آمارها شفاف بشه.
چرا آقای؟
ببینید به جهت اینه که بخشی از آمار ارقام آقای ما رو کاغذه، بخشی از ادعای ما ببینید میگیم مشکل تولید نداریم، بخشی هم میخواییم بندازیم گردن نظام توزیع، نظام توزیع میگه نه ما مشکل تولید دارم. ببینید اینجا اگه یه سامانه جامع بشه، اون دکتر فرمودن این سیستما به هم وصل بشه، مشخص میشه.
نه این که چرا وصل نمیشه آقای اصغری، ببینید این که چرا وصل نمیشه، چرا به خاطر اون سلف خلاص وصل نمیشه؟
نه اصلا دست من معتقدم مسئولین ما اعتقاد ندارن.
آخه یعنی چی اعتقاد ندارن؟
اگه دست مسئولین، ببین بخش تیور ما به صورت کامل، ببین تولیدش دست وزارت جهاد کشاورزیه، این طرف ما یه در واقع
ببینید آقای اصغری، این رو تحویل مردم ندید، این حرفا رو ببینید آقای اصغری.
نه من براتون
اجازه بدید آقای اصغری
توضیح بدم.
نه شما که توضیح دادید من گوش میکردم.
نه
ببینید آقای اصغری
کامل نشد.
نه کلامتون کامل، من میدونم شما چی میخواید بگید، اما نکته اینجاست.
آقای اصغری اجازه بدید من این نکته رو بگم.
اجازه بدید من این سوال رو بپرسم از آقای اصغری بعد شما پاسخ، چون فرصت زیاد نیست. ببینید آقای اصغری، اینجا یا منافعی نصیب یه شخصی، نهادی، صنفی، گروهی میشه که این منافع اگر این شفافیت اتفاق بیفته از بین میره، بعد بدونیم کدوم قسمته که آقای کمالی به صراحت گفتن، نظر شما رو میخوام در این باره بپرسیم.
درسته.
که میگید اعتقاد ندارن، یعنی چی اعتقاد ندارن؟ یا تعارض منافعی که باعث میشه اعتقاد نداشته باشن، یا اینکه آخه چی اعتقاد ندارن یعنی چی؟ یعنی اعتقاد به یه بازار آزادی دارن، نهادهای دولتی وارد نکنن بدن، چی اعتقاد ندارن؟ یه تعارض منافعی که نمیخواد شفاف بشه دیگه، چیزی دیگه‌ای نیست آقای اصغری.
این که حرف کلام شما درسته، من که مخالفیم.
آخه میفهمید اعتقاد ندارن، اعتقاد ندارن مسئولی که میاد انتخاب بشه میگه من اومدم نوکری مردم رو بکنم. خب این که نوکری مردم کردن نیستش که آقای اصغری، یعنی چی اعتقاد ندارن؟ چرا اعتقاد ندارن؟
ببینید که اینجا اگه این زنجیره تعریفه چه چند تا اتفاق خوب بیفته. یک، آمار ارقام تولید شفاف میشه.
خب.
دو، منافع تمام اقشار اینجا دیده میشه. دیگه موقعی که فرض 24900 تومان است نمیتونه 35000 تومان ارزش بشه. بله منافع خیلی به خطر میفته.
خب
این برای اینکه اینا بتونن یه گذر یه ممری پیدا کنن برای خلاف، عملا این سیستم هماهنگ تعریف شده و پیوسته به هم نیست.
خب تمام زنجیره اینجوریان.
الان غالب ما زنجیرمون در بحث مرغ و تخم مرغ به این شکله. مثلا شما الان یه آمار بگیر، یه آمار درست و دقیقی از واقعیت‌های جامعه ما در دسترس نیست.
بله. بسیار خوب. ممنونم از خیلی آقای دکتر کمالی. جمع‌بندی خیلی کوتاه اگه ممکنه.
ببینید من اصلا میخوام مسیر رو عوض کنم آقای راسخ.
بله.
ما الان 40% از مرغمون که داره میاد توی تهران خارج از قیمت گذاری داره فروش میره. کل یارانه اینم که داریم به صنعت طیور میدیم حدود 44%.
صحیح.
خب من میخوام بگم مثلا اگر نحوه تزریق یارانه رو توی صنعت طیور برای تأمین مرغ مردم عوض کنیم چه اتفاق میفته؟ یعنی اصلا نیام یارانه به نهاده بدهیم.
درسته.
بگذاریم نهاده با هر قیمتی وارد کشور بشه، ولی ما به تفاوت ارزی که در اختیار دولت قرار میگیره این رو بیاد به طور مستقیم به اقشار مورد نیاز تزریق بکنه و بخشیش رو هم در اختیار تولید کننده قرار بده که مستقیما به نهاد وارد کنه. وقت چه اتفاقی میفته؟ دیگه همه این بگیر به بنده و همه این نظارت ها و همه اینها رها میشه و بازار خودش رو در حد اقل حاشیه سود پیدا میکنه.
خب.
ما امکان پیدا میکنیم از ذخایر ارزی که در خارج از کشور داریم و در اختیار تجارمون هست، امروز میتونن وای ذرت و سویا وارد بکنن، استفاده نمیکنیم.
بله.
من معتقدم دولت جدید انشاءالله باید نگاهش رو به نحوه تزریق یارانه در صنعت طیور عوض بکنه.
خب این حرفو که خیلی میزدن، این حرفو خیلی میزدن آقای دکتر کمالی. اگر این اتفاق بیفته که شما میفرمایید، الان که نمیفته کدوم حلقه از این زنجیره باعث میشه نیفته؟
عرض کردم خدمتتون، ما بعد از مرداری متاسفانه کنترل کامل نداریم، 40% پرت داریم الان.
عجب.
الان عرض کردم خدمتتون جاشم کجاست؟
بله فرمودید.
40% ما پرت داریم که این پرت رو تنها راهش هم همین است که خدمتتون گفتم.
خب الان
یعنی اگر می‌خوایم بهره وری از یارانه رو افزایش بدهیم، باید محل تزریق یارانه رو تغییر بدیم.
الان تهران آقای دکتر کمالی، تأمین مرغ تهران عمدش از شهرستان هاست، یعنی از اصفهان سمنان. درسته. این 90-95% که از شهرستان ها میاد چقدرش اون پرتیو شامل میشه؟
40%.
40%. ممنونم ازتون آقای دکتر کمالی عزیز. آقای عسخری از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم.
براتون آرزوی موفقیت می‌کنم و خداحافظ.
خواهش می‌کنم. خدا.
قلب این زنگ تشنه یه چشمه بیتابه که مثل نور مثل عشق سپیده مهتابه، تو قلب این کبیر خسته یه باغ بی پاییزه که بلبه شکوفه هاش ترانه ها لبریزه، که بلبه شکوفه هاش ترانه ها لبریزه. من و تو چشمه سپیده، من و تو باقی که قد کشیده، من و تو با هم به روزگارا برای ایران، برای ایران، من و تو با هم برای هم، صدای هم آشنای هم، به شور و شوق یکی شدن ترانه خوان وفای هم، من و تو با هم برای هم، صدای هم آشنای هم، به شور و شوق یکی شدن ترانه خوان وفای هم، من و تو با هم برای ایران.
خب بریم سمت تولیدی های پوشاک که معتقدن واردات لباس تولیدی ها رو دچار مشکل کرده. آقای مجید نامی، نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای نامی، خدمت جناب عالی سلام و صبح بخیر میگم، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما، صبحتون بخیر جناب آقای راسخ و همینطور شنوندگان محترم رادیو در خدمت شما.
زنده باشید. آقای نامی، هنوز واردات لباس اتفاق میفته با این قیمت بالای دلار؟
ببینید، بالاخره بله، ممکنه یه زمانی به دلیل پایین بودن قیمت دلار و ارزش افزوده ای که بالاخره کالای قاچاق و غیر قانونی در داخل کشور داشت،
خب
عمده کالای وارداتی خب از کشورها یا با کیفیت‌هایی بوده که برای بازار داخل ایران جذابیت داشته، ولی خب از زمانی که قیمت دلار به شدت افزایش پیدا کرد، این روند خب رفت به سمت واردات بیشتر کالاهای با کیفیت پایین‌تر از کشورهای آسیای جنوب شرقی.
خب فرقش چیه؟ قیمت دلار وقتی بالا باشه به صرفه نیست، اصلا قاچاق با افزایش قیمت دلار خود به خود کم میشه. آگه نامی
بله کم شده. بله کم شده.
آخه ببین اگه کم شده چطور واردات لباس تولیدی ها رو دچار مشکل کرده؟
ببین حالا من نظرم البته چیز دیگه ای هست. شما در دو سه سال اخیر میزان تولید داخلی در زمین در داخل کشور بسیار افزایش پیدا کرده به دلیل همون بحث افزایش قیمت دلار و مبارزه‌ای که با کالای قاچاق انجام شده به خاطر دستورالعمل ثبت برندهای خارجی و کلن ممنوعیت واردات که از فکر کنم سال 97 به خاطر بحث تحریم ها اجرایی شد.
بله.
که حالا از حدود 1400-500 قلم کالایی که به عنوان کالایی ساخته شده وارداتش ممنوع شده، یکیش هم پوشاک بوده. تمام اینها باعث شد که میزان قاتل